خدمت بکنن. اما وقتی که چهره این شخصیت ها اینقدر مشوه شد، خراب شد، سیماشون تغییر کرد، اینها دیگه قابل پیروی و لایق پیروی نیستند. نمی شود از اینها پیروی کرد، یعنی پیروی از این شخصیت های خیالی به جای این که به نفع باشد نتیجه معکوس می بخشد. پس خطر تحریف ها را اجمالا دانستی که خطر تحریف چقدر زیاد است. واقعا خونسا می کند، واقعا تحریف ضربت غیر مستقیم است، واقعا تحریف خنجر از پشت زدن است. یه شب دیگه هم عرض کردم، اشاره کردم، یهودی ها، این نسل یهودی ها قهرمان تحریف هم در جهان. هیچ کس به اندازه اینها در تاریخ جهان تحریف نکرده است و به همین دلیل هیچ کس به اندازه اینها به بشریت ضربه نزده است، حقایق رو قلب نکرده است، بدعتها ایجاد نکرده است. اینها بودند که در هر دین و مذهبی افکار مزخرف خودشون را به نام اولیاء همون دین و همون مذهب پخش میکردند. خب اینم یه مطلب که من به طور اجمال اشاره کردم. حالا اما وظیفه، اما رسالت، بدانید که وظیفه سنگینی داریم، مخصوصا در این است دیگه آقا، با حادثه تحریف شدن نمی شود به مردم خدمت کرد. در گذشتم نمی شد، حالا در گذشته اگر فایده ای نداشت ضررش کم بود، ولی حالا ضررش خیلی زیاد. ما و شما باید توجه داشته باشیم که بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم این است ببینیم چه تحریف‌هایی در تاریخ ما شده است، چه تحریف‌هایی در نقاشی شخصیت‌های بزرگان ما شده است، چه تحریف‌هایی در قرآن ما شده است. اما تحریف قرآن تحریف لفظی نیست، یعنی در قرآن یک کلمه نکم شدن زیاد. چون شبهای پیش عرض کردم تحریف معنوی به اندازه تحریف لفظی خطرناک است. یعنی چه؟ یعنی تفسیر غلط، توجیه غلط در قرآن کوچکترین تحریف لفظی یک صورت نگرفته، نه یک واب کم شده است بلکه یک واب زیاد شده است. اما چقدر ما همیشه تحریف معنوی میکنیم، یعنی آیات قرآن را غلطی تفسیر میکنیم، غلطی توجیه میکنیم. همین هم نباید باشد. تاریخ های ما، اون تاریخ هایی که باید برای ما درس آموزنده باشد و درس های آموزنده است، سند اخلاقی ما، سند تربیت اجتماعی ما، مثل حادثه طایفه عاشورا. ببینید چه تعریفاتی شده است، باید با این تعریفات مبارزه بکنیم. حالا وظایفی که علمای امت دارن چیست، وظایفی که عامه مردم دارن، توده مردم دارن چیست؟ راجع به علمای امت یه سخن کلی باید عرض کنم و اون سخن کلی این است: عالم نقطه انحرافش در اینجاست. عالم همیشه خودش را در مقابل مردم میبیند با یک سلسله نقاط ضعف، با یک سلسله عیب‌ها. نقاط ضعف روحی، اخلاقی، اجتماعی که یک نوع بیماری است در افراد، با بیماری‌های جسمانی این تفاوت رو دارد. که بیماری جسمی اینجور است. خود بیمار معمولا غالبا بیماری خودش احساس میکند و خودش دنبال معالجه است. ولی در بیماری های روحی که کار رو مشکل میکند این است، بیمار است ولی خودش نمیفهمد که بیمار است، بلکه برعکس اون بیماری را به عنوان سلامت میپذیرد، علاقه دارد به بیماری خودش، علاقه دارد. نقاط ضعف روحی که در افراد هست همچنین که افراد نقاط ضعف خودشون رو به عنوان نقطه ضعف بشناسن و به عنوان نقطه ضعف قبول بکنن، بلکه نقاط ضعف را نقطه قوت در خودشون میدانن. ولی این عالم است که میفهمد نقاط ضعف اجتماعش چیست. حالا عالم که در مقابل نقاط ضعف اجتماع قرار میگیرد دو حالت دارد. سر دراهی اینجاست، دو حالت دارد. گاهی با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند، این میگن مصلح. مصلح یعنی کسی که با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند. قرن مردم هم غالبا ازش خوششون نمیاد، ولی گاهی عالم میبیند مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم کار سختی، کار مشکلی، ضرر داره، منفعت نمیکنه. از نقاط ضعف مردم استفاده میکند، نه اینکه با نقاط ضعف مبارزه بکند، از نقاط ضعف مردم استفاده میکند. اینجاست که مصداق فقیه تاجر میشود که پیغمبر اکرم فرمود آفت دین سه چیز است، یکیش فقیه تاجر. در سایر مسائل بحث نمی کنیم، در همین مسئله ما نحن فیه به قول طلبه ها در همین واقعه تاریخی عاشورا بحث می کنیم. عامه مردم دو تا نقطه ضعف در موضوع عزاداری امام حسین دارن. ما با این دو تا نقاط ضعف چه بکنیم؟ یکی از نقاط ضعف این است که معمولا چه صاحبان مجالس، یعنی مؤسسین مجالس، چه تأسیس یک مجلسی می کنن، چه در منازلشون، بلخصوص کسانی که در منازلشون تأسیس می کنن، و این در حدودی که من تجربه دارم استثناء ندارد. گرچه من یکی دو سال است که دیگه منبر نمی روم، منحصر است بحث هم به همین جلسات محدودی که همین جاها بحث میکنم، یا یعنی انجمن اسلامی مهندسی سالی دو سه جلسه بحث میکنم. ولی در چند سالی که گاهی میرفتم اینو احساس میکردم و میتونم بگم استثناء من برای این ندیدم، به اون این که هم کسی که مؤسس است و مؤسسین و هم حتی مستمعین اون چیزی رو که میخوان ازدهام جمعیت است. اگر جمع بکند راضی است، اگر ازدهام نکند راضی نیست. این نقطه ضعف. آقا این جلسات که برای این نیست که جمعیت ازدهام بکند یا نه، مگر ما میخوایم سن بدیم؟ مگر ما میخوایم رژه بریم؟ هدف چیز دیگری است. هدف آشنا شدن با حقایق است، مبارزه کردن با تحریفات است. این سه نقطه ضعف گوینده در مقابل این نقطه ضعف قرار میگیرد. چه بکند؟ با این نقطه ضعف مبارزه بکند یا از این نقطه ضعف استفاده بکند به ستاجه نیشابوری؟ اگر بخواد با این نقطه ضعف مبارزه بکند، حقایق رو به مردم بگوید، با تحریفات مبارزه بکند. هدف صاحب مجلس و هدف مستمعین که از جمع شدن دور یک دیگر و از شروع شدن و از این که خودشون با هم زیاد ببینن خوششون میاد با این مبارزه کرده نمیشه. و اما اگر بخواد از این نقطه ضعف استفاده بکنه، فقط تو فکر این است که ما چه کار بکنیم که جمعیت بیشتر جمع بشود. اینجا که یک عالم سر دوراهی قرار میگیرد، از این نقطه ضعف استفاده کنم، بهره برداری کنم، به عبارت دیگر جمعیت سوار بشم، روی دوششون سوار بشم. حالا که اینها اینقدر احمد هستن، نادان هستن، چنین نقطه ضعفی دارن، منم از همین نقطه ضعف استفاده بکنم. یا علارغم این نقطه ضعف، من با این نقطه ضعف مبارزه بکنم، برم دنبال حقیقت. چه کار دارم به این که اجتماع می شود یا اجتماع نمی شود؟ ایک موضوع دوم، نقطه دوم که باز در مجالس عزاداری یک نقطه ضعفی است از عوام الناس، که اینم خوشبختانه باید بگیم کمتر شده است، این مسئله شور و باویلا به پا شدن است. باید منبری حتما در آخر ذکر مصیبت بکند و در این ذکر مصیبت هم نه تنها مردم عشق بریزن، عشق بریزن قبول نیست، باید مجلس از جا کنده بشود، باید شور و واویلا بپا بشه. من نمیگم مجلس از جا کنده بشه، من میگم این نباید هدف باشه. من میگم اگر کسی در اون مسیر صحیح با بیان حقایق و واقعیات، بدون اون که یه روزه دروغی بخواند، بدون این که جعلی بکند، بدون این که تحریفی بکند، بدون این که برای امام حسین اصحابی بسازد که در تاریخ نبوده و خود امام حسین نمیشناسد اونا را چون وجود نداشت، بدون اون که برای امام حسین فرزندانی ذکر بکند که همچه فرزندانی در دنیا وجود نداشتند، بدون این که برای امام حسین دشمنانی در کربلا بیاد با اسم و نام و نشان و ازرق شامی و بچه های ازرق شامی و کالکولات انتجوری بود که اصلا همچه کسانی وجود نداشتند، اگر توانی عشقی از روی صداقت و حقیقت ریخ، شور و ویران بپا شد، مجلس هم کربلا شد، بسیار خوب. ولی وقتی که نبود، اون وقت ما باید با امام حسین بجنگیم، دشمنی بکنیم، دروغ ببندیم، دروغ بگیم. خودم یادم هست در پیمان خودمون سالای اولی که من از قم می آمدم می رفتم اونجا، گاهی وقتا منبر می رفتم، آمده بود مشهد، یه مرد بود، یه روضه‌خوان قهاری بود، معروفم بود خیلی در مشهد، ولی یه روضه‌خوان بود، ولی خیلی هم معروف بود. شبی در مسجد گوهرشاد در یکی از شبستانها ما اونجا رفته بودیم پای روضه او، و یکی از همون به اصطلاح همدلایتی های ما اونجا بود. یک روضه 100% دروغ اونجا خوند، خودشم گفت از بزرگان شنیدم، به قول باز مرحوم آیتی، نگو از بزرگان، بگو از دروغ گویان، مگر مقصود این باشه از بزرگان دروغ گویان. خودشو خودش بزنید که این در هیچ کتابی نوشته نیست. آمد یه بچه برای امام حسین درست کرد که همچه بچه امام حسین نداشته است، کسی امام حسین داشتن جز به اصطرا بود. یکی از لشکریان عمر سعد خودش سوار بود، ولی یک تنابی به گردن این طفل بسته بود و این طفل را با زور شلاق می آوردن و می کشیدن. او سرگرم رفتن بود و این طفل مجبور به دویدن بود. یه وقت متوجه شد، دید به این که این تناب فشار آورده سنگینی میکنه. بعد که متوجه شدن دیدن طفل خفه شده و گفت و واویلایی بپا شد. آمدیم وقتی که آمدیم بیرون، یادم اون همدلایتی من آمد، من توصیه که گوه آقا جون بیاید تا این منبرها از یه روزه ها یاد بگیرید، اینا برای مردم بخونید. حالا مردم عوام این نقطه ضعفشون هست، با این نقطه ضعف چه باید کرد؟ باید از این نقطه ضعف مردم استفاده کرد، باید بهره برداری کرد، باید سوارشون شد، باید مثل تاج گفت هره که اینها احمقن، من از این حماقتشون استفاده میکنم. نه، بزرگترین رسالت علما و بزرگترین وظیفه علما مبارزه با نقاط ضعف اجتماع است. این است که پیغمبر اکرم فرمود اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اونجا که بدعت ها و دروغ ها ظاهر می شود، اونجا که چیزها ظاهر می شود که در دین نیست، مسائل پیدا می شود که من نگفتم، اینجا بر عهده دانایان است که حقایق رو بگویند ولو مردم خوششون نمیاد. اون کسی که کتمان میکند لعنت خدا بر او باد. بالاتر از این رو خود قرآن کریم فرموده است ما انزلنا من البینات من بعد ما بیناه للناس اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اون دانایانی که حقایقی که ما گفته ایم و اونها میدانند ولی کتمان میکنند، میپوشند، اظهار نمیکنند، لعنت خدا بر اونها و لعنت هر لعنت کننده ای بر اونها. در مقاله ختم نبوت من نوشتم وظیفه علما در دوره ختم نبوت مبارزه با تحریف است و خوشبختانه ابزار این کار هم در دست است و باز هم خوشبختانه هستند و بودند در میان علما افرادی که با این نقاط ضعف مبارزه کردند. کتاب لؤلؤ و مرجان را که من در همین موضوع حادثه عاشورا در اون سه شب نام می بردم از مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه، این درست همون یک قیام به وظیفه بسیار بسیار مقدسی است که این مرد بزرگ کرده است. مصداق قسمت اول این حدیث است اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. وظیفه علما در اینجور موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ولو مردم خوششون نمیاد. وظیفه علما که با اکاذیب مبارزه بکنند، وظیفه علما که مشت دروغگویان را باز بکنند. یه مطلبی بهتون عرض میکنم، ببینید فقها در باب غیبت دارن، میدونید که غیبت حرام است، غیبت حرام است، چه غیبت زنده باشد حرام است، چه غیبت مرده باشد حرام است، ولی غیبت یک مواردی دارد که استثناء شده است، موارد استثنایی. یکی از موارد استثنای غیبت که همه علمای بزرگ مرتکب این غیبت شدن و این غیبت رو لازم می دانن بلکه احیانا واجب می دانن، غیبت واجب است، اون اسمش می دارن جرح، جرح راوی. یعنی چه؟ یعنی یک کسی آمده است روایت می کند، حدیث روایت می کند، از پیغمبر حدیث روایت می کند، از امام حدیث روایت می کند. شما همینجوری باید قبول بکنید؟ نه، باید تحقیق کنید این چجور آدمیست، راستگوست، دروغگوست، چجور آدمیست. اگر کشف کردید در زندگی این آدم یک نقطه ضعفی را، اگر کشف کردید در زندگی او عیبی را، نقصی را، دروغی را، فسقی را، اینجا بر شما نه تنها جایز است، لازم است در متن کتاب ها این آدم رسوا بکنید، بگید مثلا فلان کس فلان مثلا اسحاق ابن کی احمری نهاوندی که فلان روایت را مثلا روایت شهربانو را ولو در کافی نقل کرده است، این یه آدم جعالی بوده است، یک آدم وضعی بوده است، یه آدم دروغگو بوده است. این رو در مقابل تاریخ باید رسواش بکنی. این اسمش جر هست، با این که غیبت هست، با این که بدگویی است، با این که غیبت و بدگویی نه از مرده جایز است و نه از زنده جایز است، ولی در اینجا که پای تحریف حقایق است، پای قلب حقایق است، باید شما رسوا کنید. دروغگو رو باید اینجا رسوا کنید. یک عالم ممکنه در یک قسمت بزرگم باشه، ملا حسین کاشفی خیلی مرد ملایی هم بودن، اما روزت و شهادت پر از دروغ هست، به همه دروغ بسته هست، حتی به ابن زیاد و عمر سعد هم دروغ بسته، کتابش مملوک و از دروغ هست. میگه ابن زیاد 50 خروار زر سرخ به عمر سعد داد که عمر قبول کرد قضیه کربلا. 50 خروار طلا. خب هر کی گوش بکنه میگه بابا پس خیلی هم تقصیر نداشته عمر سعد، آقا 50 خروار طلا رو به هر کس بدن دستی این کار میزنه. ملا آقای دربندی اتفاقا اتفاق نظر است که آدم خوبی بوده است، حتی مرحوم حاجی نوری که اینقدر از کتابش انتقاد میکند و به حق انتقاد میکند، میگه مرد خوبی بود، واقعا مرد مخلصی بود نسبت به امام حسین علیه السلام، و میگم واقعا جوری بود که هر وقت نان امام حسین نمیشنوید اشکش بیاری میشد. فقه و اصول خوبی هم داشته. حالا اگه از خودش خیال میکرد که از فقهای درجه اول است، ولی خب نه، ولی از فقهای درجه دوم و سوم لااقل به شمار میرود. کتابی نوشته است به نام خزائن، یک دور فقه هست، چاپم شده است، معاصر با صاحب جواهر است. به صاحب جواهر گفت اسم کتاب شما چیست؟ گفت جواهر. اسم کتاب خودش خزائن بود. به صاحب جواهر گفت از این جواهر شما در خزائن ما بسیار است، اما به همون نشانی که جواهر تا حالا شاید 10 چاپ شده است، هیچ فقیهی نیست که از این کتاب استفاده نکند، به هیچ فقیهی نیست که خودش نیازمند به این کتاب نبیند، و کتاب خزائن که یه دوره چاپ شد دیگه احجی به سرارش نرد. قیمتش به نظر با این کتاب 1000 صفحه هست، همون قیمت کاغذ 13 تا 5 تا 20 چند سال بیه که 5 تا 20 بود قیمتش. در حال این مرد با اینکه یه مرد عالمی است، ولی اسرار الشهاده نوشته که به کلی حادثه کربلا را تحریف کرده، قلب کرده است، زیر و رو کرده است، بی خاصیت و بی اثر کرده است. کتابش سراسر میتونم بگم دروغه. سراسر که نمیشه گفت، چون خب لابراش پیدا میشه، انبارکا هم اگر باشه چند گندم توش پیدا میشه. حالا به خاطر این که این یه عالم بوده، ما تقوا بوده، مخلص امام حسین بوده است، دیگه ما دربارش باید سکوت بکنیم. نباید درباره اسرار شهادت حاجی نوری نباید درباره اسرار شهاده او اظهار نظر بکند، نباید مدرک اسرار شهاده رو بگوید که یک کتاب بی سر و ته بود، نه اول داشت و نه آخر داشت، رو حاشیه است فقط نوشته بودن تألیف فلان عالم جبل عاملی، رفتیم گشتیم اون عالم اصلا همچه کتابی نداشت، متن کتاب هم نگاه کردیم پر از دروغ، متن کتاب هم نگاه کردیم پر از دروغ بود، ولی این مرد عالم خیال کرد این کتاب یک کتاب درستیست، برداشت همش رو تو کتاب خودش نقل کرد. این جرح پس باید جرح بشود، این وظیفه عالم است. حالا بخش دیگری داریم که وظیفه مردم عوام است، که من متاسفانه چون این بخش اقلن 20 دقیقه وقت ما را خواهد گرفت و من بنا ندارم که 1 ساعت بیشتر مزاحم بشم، این بخش دیگه میماند. هفته آینده تا 2 هفته بعد شبهای شنبه من مزاحم خواهم بود. نمیدونم هفته آینده در چه موضوع هنوز مشخص نشده از نظر خودم، ولی فعلا فکر میکنم همین مبحث تحریف را ولی نه تحریف در وقایع عاشورا. تحریف در وقایع عاشورا دیگه پروندهش همینجه اجابتا ختم میکنیم، با اینکه مطالب زیاد داریم در اینجا، ولی دیگه بیش از این نمیخوام در این موضوع بحث کرده باشم. درباره گناه تحریف شاید درباره گناه تحریف به طور کلی بحث بکنم، یعنی در ما برای قضیه عاشورا، در قضایای دیگر شاید موضوع دیگری. اگر از هفته آینده درباره گناه تحریف به طور کلی بحث کردم، تکمیل این بحثم را ان شاء الله در اونجا عرض خواهم کرد. از خداوند تبارک و تعالی توفیق می‌خواهیم که به همه ما، دل‌های همه ما را به حق و حقیقت رهبری بفرماید. گناهانی که از طریق تحریف یا غیر تحریف مرتکب شده ایم بر ما ببخشاید، به ما توفیق بدهد که این وظیفه و رسالتی که در این زمینه داریم، این وظیفه را به خوبی انجام بدهیم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا مرضای مسلمین، مریضه های منظور لباس عافیت بپوشان. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.